بسم الله الرحمن الرحیم. لکنهم کثیرا ما لم یستقصوا هذا الشرط و اقتصروا على جنس و فصول ممیزه حتی اذا حصل تمییز و وقف و این کانت هناک معان ذاتیت اخرى یحتاج الیها حتی یتم الحد الحقیقی فمثل هذا الحد قد يجوز ان يكون للشيء منه اثنان. بحث درباره این بود که آیا راه اکتساب حد برهان است و میشه ما از راه برهان حد را به دست بیاریم یا نه. مقدمات ذکر کردن برای اثبات این مطلب که حد را نمیشه از راه برهان به دست آورد، برای اینکه چنین برهانی میبایست از سه تا حد متساوی و منعکس بر همدیگه تشکیل بشه و حد اوسط مساوی باشه با حد اصغر و حد اکبر و چنین چیزی یا فصل است یا خاصه است یا رسم است یا حد. اما فصل و خاصه اشکالاتی داشت که بیان کردند، رسم هم که از همینها تشکیل میشه. موند این که بگیم به وسیله حدی حد دیگری را تبیین بکنیم، یعنی قیاسی تشکیل بدیم که حد اوسطش حد باشد، یعنی تعریف کامل باشه برای اصغر، و از راه این تعریف یک تعریف دیگری به دست بیاریم که حد اکبر در قیاس هست. فرمودن اینم ممکن نیست، برای اینکه حد حقیقی باید واجد تمام ذاتیات شی باشه و چنین چیزی قابل تعدد نیست. وقتی ما حد حقیقی یک ماهیتی را به دست آوردیم، اگر همه مفاهیم ذاتی اون شی درش مندرج هست، دیگه معنا نداره که یک حد دیگری هم برای این شی فرض بود. بعد استدراک میکنند، میگن البته حد حقیقی همینطوره که گفتیم باید دارای همه ذاتیات ماهیت باشه، ولی معمولا حد تام را کمتر استفاده میکنند ازش و کمتر میشه تشکیل داد و شناخت. غالبا چیزایی که گفته میشه حد حدود ناقصه هست، همین اندازه که جنسی را ذکر میکنند برای ماهیتی و بعد فصولی را میارن به حدی که تمیز حاصل بشه. وقتی فصولی اضافه شد به جنس که تمیز پیدا کرده این ماهیت از ماهیت دیگری، دیگه دنبال نمی کنن. ممکن است ذاتیات دیگری هم داشته باشه که در این حد مندرج نباشه، ولی چون تمییز به واسطه همین اندازه حاصل می شده بهش اکتفا می کنن. در واقع اینا یک حدود ناقصه است، بلکه گاهی رسوم است که اینها را حد بهش اطلاع میکنند. حالا اگر حد را به این معنا بگیریم، بگیم که یک شیء دو جور ممکنه تعریف بشه، یعنی دو نوع از فصول را بیاریم که به هر کدوم از اینها تمییز برای شیء حاصل بشه، یا حتی اگر تنزل بکنیم و رسم را هم حد تلقی بکنیم، دو نوع از خواص یک شیء را ذکر بکنیم به طوری که تمیز براش حاصل بشه و اینا حد تلقی کنیم. مثلا در مورد انسان بگیم انسان حیوان دوپایی است که روی دوپا راه میره. خب شاید در بین حیوانات دیگه چنین حیوانی وجود نداشته باشه که روی دوپا راه میره، مستقیم القامه باشه روی دوپا راه میره. با گفتن همین تمیزی برای انسان حاصل میشه، ماهیت انسان مشخص میشه و ممتاز میشه از سایر حیوانات. یه فصل دیگری هم براش بیاریم، بگیم انسان حیوان ناطقه مثلا. یا در مورد نفس گاهی گفته میشه که نفس اون جوهری است که محرک بدن است. بعضی ها که گویا از فیثاغورسیین باشند گفتن اون عددی است که محرک باشد ذاتن، چون اونا همه چیز را به اعداد برمیگردونن، معتقدن که حقایق همه اشیا حقایق ریاضی است و اشیا را با اعداد میشناسند. اون وقت نفس هم میگن یک عددی است که خاصیتش این است که ذاتن محرک بدن. یه تعریف معروفی هم داره که نفس کمال اول عالی است برای جسم، کمال اول است برای جسم عالی. در اینجا ها که چند جور حد میشه برای یک شیء بیان کرد، یعنی معرفات، آیا اینجا ممکن است که ما یکی را حد اوسط قرار بدیم و به وسیله اون حد دیگری را استنتاج بکنیم یا نه؟ بدون شک در اینجا یک صورت قیاسی میشه تشکیل داد، مثلا بگیم که النفس و عدد محرکن به ذات و کل عدد محرکن به ذات فهو کمال اول جسم عالی فالنفس و کمال اول جسم عالی. صورت قیاسی میشه اینجا تشکیل داد. حالا بررسی کنیم ببینیم که این آیا ممکن است یک برهان باشد و ما به این وسیله حد را استنتاج بکنیم از راه برهان یا نه. البته بعد از اینکه دانستیم که اینها از خواص شیء است، این همون اشکالات قبلی دوباره عود میکنه، چون این که حد وسط خاصه باشد این را قبلا بیان کردیم که این نمیتونه اثبات بکنه حد را. صرف نظر از اون اشکالاتی که قبلا کردیم، با مسامحه که اینها را حد تلقی بکنیم و بگیم این خاصه نیست و از راه یک حدی حد دیگری را استنتاج بکنیم، ببینیم این میشه به یه صورتی تصحیح بکنیم که بگیم به این وسیله ما برهان اقامه کردیم بر حد بودن چیزی برای ماهیتی یا نه. اولین چیزی را که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که طبعاً در اینجا حد تام به دست نمیاد، چون فرض کردیم که هر دوی اینا دوتا حد ناقص هستن، از بعض خواص شی پی به بعض خواص دیگرش ببریم، از بعضی از ممیزات دیگری را اثبات بکنیم، این که اولاً حد تام به این وسیله به دست نمیاد، این یه نکته. ولی اشکالات مهمتری داره این قضیه، و اون اینه که وقتی شما چنین قیاسی را تشکیل میدید، مثلا میگید که النفس و عدد محرکن به ذات و کل عدد محرکن به ذات کمال اول جسم عالی، آیا این محمولات را، حد اوسط را که هم میکنید بر اصغر و حد اکبر را که هم میکنید بر حد اوسط، آیا اینها را به عنوان حد حمل میکنید یا نه؟ یعنی وقتی میگید که النفس و عدد محرکن به ذات، یعنی النفس حدها انه عدد محرکن به ذات، و وقتی میگید کل عدد محرکن به ذات کمال اول جسم عالی، یعنی حد عدد محرک به ذات انه کمال اول یا نه؟ همینطور هم میکنید اهم از این که حد باشد یا نباشد. اگه به عنوان حد نباشد، که طبعا نتیجه ای هم که به دست میاد حدیتش اثبات نمیشه، نهایتا شما استنتاج میکنید که بله نفس عدد محرک به ذات است و چنین چیزی کمال اول برای جسم عالی است، پس نفس کمال اول برای جسم عالی است. اما اینکه حدش این است که کمال اول است، این دیگه اثبات نمیشه با این برهان، با این قیاس. و اما اگر بگید نه، این رو ما به عنوان حد حمل میکنیم، یعنی که انهو گفتیم حد النفس انهو عدد محرکن به ذات و حد العدد المحرک به ذات انهو کمال اول لجسم عالی، تا نتیجه بگیریم که پس حد النفس این است که کمال اول لجسم عالی. اگه منظورتون این، خب سوال میکنیم وقتی شما گفتید حد النفس انه عدد محرکن به ذات، این حد را از کجا به دست آوردید؟ و و همینطور وقتی میگید حد العدد المحرک به ذات انه کمال اول جسم عالی، این حد را از کجا به دست آورد؟ از دو حال خارج نیست، یا میگید اینها را هم ما از یک براهین دیگری به دست آوردیم، این لازمش دور یا تسلسل. یعنی اگر بنا بگذارید که هر حدی را از راه یک برهانی به دست بیارید، خب پس یه برهان دیگری هم باید برای صغرا تشکیل بدید، یک برهان دیگری هم برای کبرا، اون هم را باید باز حد وسط رو یک حدی قرار بدید. و همینطور حلم مجره، یا جاشو عوض میکنید، اونی که در این برهان حد وسط بود میذارید حد اکبر و بالعکس میشه دور. یعنی کمال اول بودن نفس را از راه این اثبات میکنید که عدد محرک به ذات است، و عدد محرک به ذات را از راه این اثبات میکنید که کمال اول برای جسم طبیعی است، این که میشه دور. یا میگید نه، برای هر یک از اینا هم باز برهان دیگری اقامه میکنیم، لازمش تسلسله. پس لازمش این است که ما حدود نامتناهی برای شی داشته باشیم و هر کدوم از اونها را از برهان خاصی انتزاع بکنیم، و اینم بدیهی البطلان. پس نتیجه میگیریم ما که راه استنتاج حد و به دست آوردن حد قیاس نیست. حد اکثر این است که گاهی ممکن است یه حد ناقصی داشته باشیم و این حد ناقص حد وسط قرار بدیم و از راه اون یه حد ناقص دیگری را به دست بیاریم، نه اینکه راه اکتساب حد اقامه برهان باشه. باز هم اشکالات دیگری داره که میخونه. لکن هم، یعنی بعد از این که ذکر کردن که حد حقیقی یکی بیشتر نیست و اون باید مشتمل بر همه مفاهیم ذاتی باشد، میگن ولی غالبا در بسیاری از اوقات استقصاء این شرط را نمی کنند. یعنی وقتی حدی را برای یه شیء بیان می کنند، این طور نیست که حد مشتمل بر جمیع ذاتیات یک شیء باشه. واقتصروا علی جنس و فصول ممیزه، یه جنسی میارن و یک فصولی بهش اضافه میکنن تا حدی که تمیز حاصل بشه. حتی اذا حصل تمییز وقفوا، وقتی این ماهیت متمیز شد از سایر ماهیات دیگه، به همون اندازه اکتفا میکنن، دیگه همه ذاتیات را ذکر نمیکنن. و این کانت هنا، که هرچند ممکن است درباره این حد معانی ذاتیه دیگری هم باشد که مورد حاجت باشد تا حد حقیقی حاصل شود، ولی دیگه اونها را نمیارن. خب با توجه به این نکته که حدهایی که ذکر میشه در بسیاری از اوقات حد حقیقی نیست، مثل هازل حد قد یجوزن یکون لشیء منه اثنان، چنین حدی ممکنه دوتا هم فرض بشه. اون وقتی حد بیش از یکی نمیشد که مشتمل بر همه ذاتیات باشه. وقتی بر بعض ذاتیات باشه یا بعضی از ممیزات، خب ممکن است یه حدی را ما با بعضی از ممیزات تشکیل بدیم، حد دیگری را با بعضی از ممیزات دیگه. مثلا ان یحد الانسان تارتن به انه حیوان ذو رجلین مشاء، حیوانی است که دو تا پا داره و دو تا با دو تا پاش راه میره. مشاء ذو رجلین که میگیم شامل پرندگان هم میشه، اونا هم دو تا پا دارن، ولی خب اونا با پاشون راه نمیرن، مشاء را میگیم تا اینکه پرندگان را خارج کنند. گاهی اینجور تعریف میکنیم انسان را، گاهی هم تعریف میکنیم به اینکه ان الانسان حیوان ناطق مائت، که این حد معروف است. یا در مورد نفس دو جور تعریف میکنی، بعضی گفتن هن نفس عددون محرکون به ذاتها، که عرض کردم این احتمالا از فیثاغورسی ها باشه که اونها ماهیت همه اشیا را عدد میدن. تعریف دیگری این است که نفس مبدأ للحیات به ذاتها، اونی که ذاتا مبدأ حیات است اون نفس. تعریف دیگری ان الغضب غلیان دم القلب، غضب رو گاهی تعریف میکنن به اینکه خون قلب به جوش بیاد. گاهی هم میگن غضب عبارت است از میل به انتقام گیری. و ايضا شهوت و حرکت الی الانتقام، میلی است که منشأ حرکت به سوی انتقام میشه. و ما اشبه ذلک که اینجور تعریفات زیاده که یه چیز را دو جور تعریف میکنه. خب حالا در یه همچه موردی البته اینها حد حقیقی نیست، اطلاق حد بر اینها مسامحتن هست. روی همین اطلاقات مسامحی ببینیم آیا میشه یکی از اینها را از راه برهان به دست آورد یا نه. فاذا جعل واحد من هذین الحدین حدا اوسط، یکی از این تعریفات ناقص را حد اوسط قرار بدیم و دیگری را حد اکبر. خب این یک شکل قیاسی درست میشه، کان تعلیف ما قیاسی گن، یک ترکیب قیاسی میشه. همطور که عرض کردم بگیم ان نفسو عدد محرکن به ذات و کل عدد محرکن به ذات کمال اول جسم نالی، یا مبدان للحیات به ذات ها. این درسته که یک شکل قیاسی از اینجا به دست میاد، ولی مطالب اینجا هست که باید توجه کردنش. الا انهو یعرض منهو شیعان احدهما ان المکتسب بالحقیقت لا یکون حدن تامن. اینو باید توجه داشته باشیم که از چنین قیاسی حد تام به دست نمیاد. فرض اینه که هر دو حد ناقص هم از یکی میخوایم دیگری را استنتاج کنیم، پس بالاخره حد تام از راه قیاس به دست نیومد. فالحد ناقصا و جزء حد تام، این یه مطلب. البته باز این اشکالات سر به نظر از اون جهتی است که وقتی این حد را بررسی میکنیم میبینیم که تشکیل شده از فصل و خاصه، و قبلا گفتیم که فصل و خاصه نمیتونه اثبات برهان، نمیشه برهان بشه برای حد تام. صرف نظر از اونها این اشکالات هم پیش میاد. اشکال دوم که مهمتر هست اینه، البته این اشکال رو میشد به بیان منقح‌تری ذکر بکنم که اینجا خود در هم بر همه تو کلام شیخ بهتر منقح‌ترش رو بخواد به اساس الاقتباس مراجعه کنه. و ثانی ان هذا الاوسط، خب حالا این حد ناقصی رو که اومدیم حد وسط قرار دادیم و حمل میکنیم اون را بر حد اصغر، حملش بر اصغر حملیست که شرط شده درش که حد است. یعنی وقتی میگیم ان نفس و عدد محرکن به ذات، این را به عنوان حد حمل میکنیم که انهو گفتیم ان نفس و حدها انهو عدد محرکن به ذات، به این صورت حمل میکنیم یا نه. همینطوری حمل میکنیم، میگیم یه مفهومیست که برای این ثابت است. لا یخلو من ان یکون حملهو، یعنی حمل اوسط بر اصغر، حملیست که در شرط شده حدیت، این که این حد است برای اصغر. در مورد اکبر هم همینطور، وقتی میگیم کلو عدد محرکن به ذات فهو و کمالون اول جسم عالی، آیا این را به عنوان حد حمل میکنیم حد اکبر را یا نه، همینطور به عنوان یه محمولی از دوال خارج نیست. او یکون الحمل فی احدهما حملا فقط، صرف حملیست دیگه اثبات حدیت درش نشد. ولم یقل انه حد لما حمل علیه، دیگه این را شرط نمی کنیم که به عنوان حدیت بر اون حمل شد. این احدهما میگه برای اینکه یکیش هم که باشه کافیه، هر دوش هم باشه همینطوره، هر دو هم رو به عنوان محمول مطلق هم بکنیم بشه، همین اشکال پیش میاد. خب حالا فرض اول که ما اوسط را که هم میکنیم بر اصغر یا اکبر را که هم میکنیم بر اوسط به عنوان حدیت هم میکنیم. فا این قیل مثلا ان الف حدون لبا، یکی از همین مثال هایی رو که گفتیم، مثلا عدد محرکی به ذات حد است برای نفس، و با حد لجیم کمال اول جسم عالی، اینم حد است برای عدد محرکی به ذات. فل الف حد لجیم لان حد الحد حد، میخوام اینجور استنتاج بکنیم. پس بنابراین کمال اول که حد بود برای عدد محرک به ذات، حد خواهد بود برای نفس، لأن حد الحد حدون. اگه اینجور منظور باشه، فقط خرج عن سباب تعریف من وجوه، از اون چه میبایست در باب تعریف لحاظ بشه، این از اون ضوابط خارج شده از چند جهت. و ذالک لأن کون با حد لجین موضوع وضعا و مقتضب اقتضابا من غیر قیاس. شما وقتی میگید که النفس و عدد محرکن به ذات و این را به عنوان حد معرفی میکنید، این حد را از چراهی به دست آوردید؟ این را همینجوری بدون برهان دیگه این را گفتید، وضع کردید، قرار دادید این را، نه اینکه این را اقتصاب کردید از یک حدی، ارتجالا این را بیان کردید نه اقتصابا من البرهان. مقتضب اقتضابا من غیر قیاس، یعنی مرتجلا ارتجالا، بدون برهان قبلی این مطلب را ذکر کردید. و کان الشرط فی التحدید بعد انکشاف الجنس عند هذا المنازع ان لا یکون الا بقیاس، در صورتی که اون شخصی که این حرفا میزنه میگه هر حدی باید از راه برهان به دست بیاد، میگه بعد از اینکه جنس یک شیئی کشف شد، برای اینکه فصولش به زمینه بشه و حد بودنش ثابت بشه، باید حتما قیاس تشکیل داده بشه. و الان که برای صغرا ما دیگه قیاسی تشکیل ندادیم. این عبارت باز از عبارت‌هاییست که علی ظاهر درش تصحیفی واقع شده. به این صورت بنده میخونم، حالا اگر نسخه صحیحی به دست بیاد ممکنه تصحیحش کنیم. این بیان این است که ما چرا گفتیم این حدها را شما اقتضاباً و وضعاً اخذ کردید، برای اینکه از دوال خارج نیست. یا میگید هر یک از اینها هم باید باز برش برهان اقامه بشه، لازمش دور و تسلسل، یا میگید نه نباید برهان اقامه بشه دیگه، پس معلوم میشه حد را بدون برهان هم میشه به دست آورد. اگر اینجور بود بهتر بود، یعنی من میتونستم بفهمم که این عبارت چیه. و اما ان لا یکون باید اینجوری باشه، فا اما ان یکونه با قد صح اولا انه حد لجین به قیاس آخر. اما نیست و اماست، ان لا یکونم نیست و ان یکونه، فقط صح هم فا دیگه نمیخواد. اما ان یکون با قد صح اولا انه حد لجین به قیاس آخر و اما، این نقطه هم اونجا دیگه نمیخواد. میگه امر از دال خارج نیست، یا این است که حد بودن با برای جیم قبلا با یک قیاسی ثابت شده، یا این است که اما ان یکون با قد صح اولا انه حد لجیم به قیاس آخر، حد بودن با برای جیم قبلا با یک قیاس دیگری ثابت شده است، و اما ان یکونت تهدید لیس طریقه الانتاج بقیاسن، یا باید اینو بگید یا باید بپذیرید که راه اکتساب حد قیاس نیست. اما ان یکونت تهدید لیس طریقه، یعنی لیس طریق تهدید الانتاج بقیاسن، راه تعیین حد این نیست که ما قیاس تشکیل بدیم، یا باید بگید این حد هم از راه قیاس به دست اومده یا نیومده. اگر از راه قیاس به دست نیومده، پس معلوم میشه که راه کسب حد قیاس نیست، و اگر به قیاس دیگری به دست آمده، لازمش دور یا تسلسله. لکن لا یجوز ان یکون استبانت ذالک مؤولا فیها علی قیاس، ولی شق اول که بگیم اون هم با یک قیاس دیگری به دست آمده، این صحیح نیست. نمیتوان گفت که اعتماد در استبانه حد بر قیاس است. لا یجوز ان یکون استبانه ذالک یعنی تبیین حد بودن، معولون فیه هست علی قیاسه، اعتماد شده است در این تبیین بر قیاسی، یعنی نمیشه گفت که اون حد قبلی حد ثبوت اوسط برای اصغر هم با یک قیاسی به دست اومده، ثبوت اکبر للاوسط هم با یک قیاس دیگری به دست اومده و راه منحصر است به این که ما حد را از راه قیاس به دست بیاریم. این کار اینو نمیشه گفت. چرا؟ و الا لحتیج الی حد ثالث، خب برای اونم یه حد سومی میخوایم، اونم با یک قیاس دیگری تشکیل بدیم، قیاس سوم هم احتیاج به قیاس چهارمی داره و همینطور تا بی نهایت. و کان لا یزال یکون بین کل حدین حدون فیکون لشی حدودون به غیر نهایه، پس هر ماهیتی باید بی نهایت حد داشته باشه. از لا یجوز ان یکون الحد بین با جیم هو الف، اگر بخواییم به صورت دور اثبات بکنیم، یعنی یه قیاس تشکیل بدیم بگیم حد وسط این است، حد وسط بودن این را باز با حد اکبر اون یکی اثبات بکنیم، دو لازم میاد. یعنی بگیم دلیل این که نفس کمال اول هست این است که عدد محرکه به ذات است، دلیل این که عدد محرکه به ذات است این است که کمال اول است، این که نمیشه گفت، این دوره. پس دو یا باید ملتزم به دور بشید یا ملتزم به تسلسل بشید، بگید هر کدوم از اینها رو با یک قیاس دیگری تشکیل میدیم، هر دو اینها محال است و باطل. وقتی این دوتا باطل شد راهی نمیمونه جز این که بگید پس حد را از راه غیر قیاس میبایست به دست آورد. و قد بان ان ندارک ینتهی الى اوساط لا اوساط لها، قبلا گفتیم که هر برهانی باید منتهی بشود به حد وسط هایی که اونا دیگه خودشون حد وسط ندارند. نمیشه گفت همینطور براهین تا بی نهایت پیش میره. پس لازمش این است که ما یک حدودی داشته باشیم که مکتسب به برهان نباشد و هازا خلاف ما یذهبون الیه، اونا میگن هر حدی باید از راه برهان به دست بیاد. فقط بانه ان اخذ الاوسط حدا للاصغر و اخذ الاکبر حدا للاوسط یکون قد اقتضب اقتضابا فقط. پس معلوم شد که در این قیاسی که در نظر گرفتیم ثبوت حد اوسط به عنوان حد و تعریف برای اصغر این از راه برهان به دست نیامده بلکه ارتجالا بیان شده. این یک اشکال. اشکال دیگه، وقتی شما چنین قیاسی تشکیل میدید معناش این است که میگید ان نفس محدش این است که عدد محرکه به ذات است و حد این محرک عدد محرکه به ذات این است که کمال اول است برای جسم طبیعی، یعنی این حد الحد است. پس مفروض شما در قیاس اینه که هم حد شیء را میدانید و هم حد الحد شیء را، منتها یکیش حد بودن شی برای حد بودن مثلا عدد محرکه به ذات برای نفس روشن‌تر هست و حد الحد که عبارت باشه از کمال اول برای جسم عالی اون اخفا هست و میخواد با این حدی که اوزه هست حد اخفا را اثبات بکنی، در صورتی که وقتی برای شما ثابت هست که کمال اول جسم طبیعی این حد حد است که ثابت باشد حد بودنش برای خود ماهیت، دو مطلب نیست، حد الحد غیر از خود حد نیست. وقتی ما گفتیم تعریف انسان عبارت است از حیوان و ناطق، اگه حیوان و ناطق ندونیم چیه این که تعریف نشد، پس باید معنی حیوان و ناطق هم بدونیم چیه، یعنی بدونیم که حیوانم یعنی جسمون ذو ابعاد ثلاثه نام متحرکون به اراده، اینا رو باید بدونیم دیگه. تعریف ناطق هم باید بدونیم چیه. پس در صورتی اون مطلب الانسان حیوان و ناطق برای ما بیان است که حد حد هم برای ما بیان باشه. نمیشه حد شی بیان باشد اما حد الحدش بیان نباشد. پس این قیاس در واقع اکتسابی نیست، هر دو اینها برای شما بیان بوده، هم حد برای شما بیان بوده هم حد الحد بیان بوده. پس به وسیله این قیاس چیزی به دست شما نیامده. و ایضا فان الطلب واحد، ما که دنبال این گردیم که حد چیزی را پیدا کنیم، چه بگیم حد چه بگیم حد الحد، در هر دو یه چیز را ما میخواییم. اون طلب اینه که هل هذا شی حد شی او حد لحده، فرق نمی کنه. چه بگیم حد این شی را بگید، چه بگید حد الحدش را بگید، چون حد بودنش هم وقتی روشن میشه که حد اون هم روشن باشه. ولایت بیان انه حد لحده او یکون بیانن انه حد لشی، حد الحد بودن روشن نمی شود مگر اینکه حد بودنش روشن میشه. فهازن هازایزن نهون آخر قد خرج فیه ان سباب تعریف، در تعریف ما باید یه چیز ابیان و اوزهی را ذکر کنیم تا باش یک امر اخفایی روشن بشه، در صورتی که ما اینجا چیزی را ذکر کردیم که مساوی هست با همون شی، این تعریف نشد. از وضع ان الف حد لحد جیم، فرض ما این است که در کبرا میگیم الف حد است برای حد جیم، یعنی کمال اول جسم عالی تعریف است برای عدد محرک به ذات. تعریف است یعنی چی؟ یعنی تعریف خودشی است. پس ما تعریف خودشی رو میدونیم دیگه، احتیاج نداریم که اکتساب بکنیم. و مشکوک فیه انه هل الف حد لجیم، لازمش تناقض، اگر بگیم یکی مشکوک است و یکی معلوم. اینا در صورتی بود که اصغر را که حمله بر چی، اوسط را که حمله بر اصغر میکنیم یا اکبر را که حمله بر اوسط میکنیم به عنوان حد حمل کنیم، و اما اگر به عنوان حد هم نکنیم، همینجوری بگیم النفسو عدد محرکن به ذات، نه به عنوان این که این تعریف است برای نفس، یا بگیم العدد المحرکو به ذات کمال اول جسم عالی، اونا به عنوان تعریف ذکر نکنیم، به عنوان یکی از محمولاتش ذکر کنیم. اینجا چطور؟ آیا میشه تعریف حد تام را به وسیله این قیاس به دست آورد یا نه؟ هازا اذا کان وضع ان الف حد لبا و با حد لجیم. در اول صفحه گفتیم دو صورت میشه فرض کرد، یکی این که این محمولات به عنوان حد هم بشه، یکی هم نکنه به عنوان این محمول مطلق هم بشه، دیگه قید نباشد درش این که این حد ده. حالا این شق دومش اگر بگیریم، اما اذا لم یوزع با حدن لجیم، وقتی با را حمله بر جیم میکنیم به عنوان حد بودن حمله کنیم، به عنوان یکی از محمولاتش هم کنیم. خب چنین قیاسی نتیجه نمیده که اون حد اکبر حد است برای حد اصغر، همین اندازه اثبات میشه که حد اکبر حمل میشود بر حد اکبر. حد اکثر این است که بگیم این از اعراض ذاتیش هست، اما اینکه آیا حدش هم هست یا نه با چنین قیاسی اثبات نمیشه. فلا یدرا هل حده حد لجیم ام لا، اینکه در این قیاس بیش از این نبود که این محمول برای این ثابت هست، محمول المحمول هم برای ثابت هست، همین. لکن یقال ان حده محمول علی جیم کما ان حد الفصل والجنس والخاص محمول علی النوع و لیس حدا للنوع، همین است که حد این شی حمل می شود بر اصغر، حد اوسط یعنی تعریف اوسط حمل می شود بر اصغر، نتیجه قیاس بیش از این نخواهد بود. و صرف این که چیزی حمل می شه که این دلیل حد بودنش نیست. خب فصل هم حمل می شه، خاص هم می شه، اعراض ذاتی هم حمل می شه، ولی نامش کدوم حد نیست. ولای و فید و حاضر قیاس الحد، این افاده حد بودن نمی کند. از لم یوزع ان الف حد لبا، فرض اینه که ما در قیاس اینو عقص نکرده بودیم که این محمول به عنوان حد هم می شود. فا انهو لیسا ازا علم ان الف موجود لحد با یجب ان یکونه و حد با، فرض کنید صغرای ما این باشد که این حد است، ان نفسو حدها انهو، فرض کنید عدد محرکن به ذات، اما در کبرا گفتیم و کل عدد محرکن به ذات کمال اول جسم، نه دیگه به عنوان حد عرض نکردیم. پس چیزی که از این قیاس نتیجه میگیریم این است که کمال اول به عنوان یک محمولی برای حد نفس حمل می شود، این ثابت است. اما اینکه آیا این حد هست یا نه، این دیگه به دست نمیاد. فلیس کل لازم و محمول ذاتی حدن، هرچه محمول ذاتی شد که حد نیست. و این قیله فی آخر الامر کل مستنبت من وجه هاز البیان، اما اگر در نتیجه هم شما حد را اخذ نکردید، گفتید که بله پس نتیجه از این قیاس النفس حدها انه عدد محرکن به ذات و کل عدد محرکن به ذات کمال اول جسم عالی، فن نفس کمال اول جسم عالی، دیگه حد بودن را در نتیجه اخذ نکردید، چیزی که از این بیان استنباط میشه همین است که این مفهوم برای این شی ثابت است، پس حد بودنی ثابت نشد. پس اگر در آخر کار به عنوان چیزی که استنباط می شود از این بیان گفته شد، چی گفته شد؟ ان الف حد لجیم فیکون شیئا، اگر بعد خودتون بخواد بگید که این حد جیم است، نه به عنوان اینکه قیاس اینو اثبات کردید، چون اون چه از قیاس به دست آمد همین است که این محمول است، بعد از اینکه ثابت شد که محموله گفتید اینم حد است، این که حد است دیگه از قیاس به دست نیومد، این را ارتجالا شما خودتون وضع کردید. حیثیت حد بودنش را اگر به عنوان استنباط از این قیاس بخواید بیان کنید، این حد بودنش را اثبات نمی کنه، از جای دیگری شما اینا به دست آوردید. پس اگر در آخر کار بعد از اینکه این قیاس تشکیل شد و نتیجه داد که این محمول یعنی کمال اول جسم عالی برای نفس ثابت است، بعد گفتید خب حالا این که ثابت است این حد است، این حد است دیگه از قیاس به دست نیومد، از خودتون مایه گذاشتید. فیکون قد شیئن قد وضع وضعن من غیر ان ینتجه قیاسان، شما خودتون از پیش خود این را حد تلقی کردید، قیاس حد بودنش را افاده نکرده. اشکال دیگری، اشکال سوم، شما وقتی در این قیاس میخواد قیاس رو تشکیل بدید، ناخودآگاه مصادره به مطلوب کردید، یعنی ادعا میکنید که حد و حد شی حد و لذالک شی، میگید این ما حد نفس را داریم، عبارت است از عدد محرک به ذات، این عدد محرک به ذات هم تعریف می شود به این که کمال اول جسم عالیین. وقتی دقت بکنید در این قیاستون مصادره به مطلوب کردید. الا ان من وسط الحد للحد فقط صادر على المطلوب الاول وهو لا يشعر. بیانش مثلا کسی که میگه النفس عدد محرکن لذاته لو کان هذا حدن، حالا اینا مسامحتا اینا فرض کنیم که این حد باشه، لو کان هم میفرماید پیداست که این نمیتونه حد باشه و امتناعیت، اگر این حالا فرض کردیم که این حد باشه، خب وقتی چنین صغرایی را میگه که النفس عدد محرکن لذاته، بعد کبرایی را بهش اضافه میکنه که کل ما هو عدد محرکن لذاته فهو استکمال جسم طبیعی عالی یا کمال اول جسم طبیعی عالی، ولیس یعنی به ان یبرهن علی الحمل والوضع، فقط تنها نمیخواد بگه این محمول برای این موضوع ثابت است، بلکه میخواد استدلال بکنه که این محمول حد است برای موضوع، ولیسه یعنی در حالی این قیاس را تشکیل میده که مقصودش این نیست که صرفاً اثبات کند حمل و وضعی را، محمولی را برای یک موضوعی، بلکه در مقام این است که اثبات کند، برهان اقامه کند بر این که حد اکبر حد است برای اصغر، چنین چیزی را میخواد اثبات بکنه. خب این قیاس را وقتی چنین کسی و به این هدف تشکیل میده، فیکون که انهو یقول، که انهو داره این را میگه، میگه الشیء الذی ماهیته و حقیقته و حده انهو عدد محرک لذاته، حده و حقیقته انهو استکمال جسم طبیعی عالی، مفاد این قیاس این میشه، یعنی من میدونم که حد نفس این است که عدد محرکی به ذات است و می دانم چیزی که حدش عدد محرکی به ذات است، حدش این است که استکمالون یه جسم طبیعی عالی. خب پس می دانم حد چیه، پس قیاس برای چی تشکیل می ده؟ فرض این است که این را نمی دونه و می خواه از این قیاس به دست بیاره، یعنی نمی داند حد بودن جسم کمال اول جسم عالی را برای اون چیزی که ماهیتش عبارت است از عدد محرکی به ذات. چون اینجا حد و محدود که دوتا نیستن، حد همون ماهیت به حمل اولی بر ماهیت هم میشه. معنای این که میگیم ان نفس عدد محرکون به ذات، یعنی مفهوم نفس عبارت است از مفهوم محرکی به ذات. معنای این که میگیم محرک به ذات عبارت است، حدش این است که کمال اول، یعنی مفهومش این است. پس هر سه تا مفهوم هم میدونم، و حالا که فرض این است که دومی رو نمیدونستم، این که میگم میدانم که حد عدد محرک به ذات عبارت است از کمال اول جسم طبیعی نالیگن، این مصادره کرده، توجه ندارم. و هذا الشيء هو نفس المطلوب، نفس المطلوب حده، این همون چیزی است که ما میخوایم حدش را به دست بیاریم. فلو کان بینا ان الشيء الذي حده انه عدد محرك لذاته المعلوم بالفعل انه النفس لا غير، اگه ما اینو بدونیم که همون چیزی که حدش عبارت است از عدد محرک به ذات، همون است که عبارت است از نفس، یعنی حمل این همان است، این مفهوم غیر از اون مفهوم نیست، به حمل اولی بر اون هم می شود. خب می دونیم که حد شباز است استکمال و جسم طبیعیه، و اگر اینا می دونستیم خب دیگه قیاس می خواست تشکیل بینیم. معنای تشکیل قیاس این است که نمی دانیم که ماهیت نفس عبارت است از کمال اول برای جسم طبیعی بودن، در صورتی که مفاد کبرا این است که شما می دانید که ماهیت نفس که همون عدد محرکه به ذات هست عبارت هست از کمال اول. اینجا سه چیز که نداریم ما، یک شیء، یک ماهیت. ماهیت در مقام تفصیل میشه حد، چه بگیم خود این شیء این کمال اول است، چه بگیم حدش کمال اول است، دوتا که نیست. در جاهای دیگه وقتی ما دوتا مفهوم داشتیم که به حمل اولی بر هم دیگه هم نمیشدن، میتونستیم یکی را واسطه قرار بدیم و چیز دیگری را باش اثبات بکنیم، اما اینا اصلا معناش اینه که این همان مفهوم است، تباینی بینشون نیست. پس با فرض اینکه یکی برای ما مشکوک باشه، نمیتونیم اون را کبرا قرار بدیم و بگیم حد این عدد محرک به ذات. عدد محرک به ذات یعنی چی؟ یعنی نفس. وقتی میگیم در کبرا حد محرک به ذات عبارت است از کمال اول، یعنی حد نفس این است، چون از محرک به ذات که غیر از نفس چیزی نیست. پس داریم ادعا میکنیم که ما میدانیم که حد نفس عبارت است از کمال اول، این مصادره به مطلب. خب شما فکر نکنید پس همه جا همین جوره. وقتی گفتیم العالم متغیر، کل متغیر حادث، خب کل متغیر حادث که میگیم یعنی همون متغیری که عالم است. نه، اونجا دو مفهومه، متغیر بودن غیر از عالم است، اون یه مفهوم دیگری است، اون عین معنای عالم متغیریت نیست، اما عین معنای محرک به ذات بودن همون نفس است. چون فرض اینه که این حدشه، یعنی مفهوم همون تفصیل همون مفهوم است. پس اینجا معنا نداره که این یکی وسیله باشه برای اثبات دیگری. و لیس هذا کما یکون و عندما یکون الاوسط غیر حد للاصغر، اگر حد اوسط غیر از تعریف حد اصغر باشه این اشکال پیش نمیاد. این اشکال در جایی پیش میاد که حد اوسط تعریف باشه برای حد اصغر. تعریف که باشه یعنی چه خود حد را بگیم چه محدود را بگیم. وقتی گفتیم کمال اول تعریف است برای عدد محرکی به ذات، یعنی تعریف هست برای نفس، چون عدد محرکی به ذات که چیزی غیر از نفس نیست، فرض اینه که این حد است برای نفس. پس در اینجا لازمه چنین قیاسی این است که مصادره به مطلوب کرده باشیم، به خلاف اون جایی که اوسط غیر از حد برای اصغر باشه. لان الاصغر هناک لا یکون نفس الاوسط و حقیقته، نفس الاسد یعنی به حمله اولی بهش حمله میشه. این اون که نیست، حقیقت اون نیست، یه مفهومی است با او اتحاد دارد. بل شیء آخر یهمل علی، آخر بودنش به اعتبار ماهیتش است، یعنی مفهوم این غیر از اون مفهوم است، اون وقت میشه این را واسطه قرار داد. اما اصلا اگر مفهوم حد اوسط همون مفهوم حد اصغر باشد، مثل که در حد و محدود اینجوره، اختلاف مفهومی که بین حد و محدود نیست، حد تفصیل همون اجمالی است که در محدوده، یعنی مفهوما یکی هن. ولی زا میگیم که حمله حد بر محدود حمله اولی است، یعنی اتحاد مفهومی دارن. و اما المحدود فهو نفس الشیء الذی له الحد. خب این اوسطی را که برای این محدود اثبات میکنیم، خب این همون حد است، چیز دیگری نیست. پس اگر ثابت بشود اون اکبر برای اوسط بیان باشد، یعنی ثبوتش برای محدود هم بیان است، چون حد غیر از محدود نیست. فهاکذا یجب ان یفهم هذا الموضع، یعنی این قسمت در کلام ارسطو که مصادره به مطلوب، ایشون هم اجمالا گفته که لازمش مصادره به مطلوبه، منظور از مصادره به مطلوب اینجوریست که ما بیان کردیم. و یعود الامر فی الحقیقه، بعد به طور کلی یک نتیجه گیری میکنه که نتیجه گیری خیلی جالبیست. میگه اصولا حد و محدود اثنینیتی ندارن. اگر ما بگیم یک قیاسی تشکیل دادیم، یک حد وسطی آوردیم که این حد وسط واسطه می شود بین حد و محدود، یعنی واسطه می شود بین شی و ماهیت خودش، و بین شی و ماهیت خودش بیه واسطه معنا نداره. هر جور قیاسی شما بخواید تشکیل بدید که ماهیت موضوع را بیان کنید، موضوع که ماهیتش برای شما معلوم است که اون را حد اصغر قرار دادید، اگه معلوم نبود پس درباره چی بحث می کردید، سر کیه می تراشیدید؟ پیداست که ماهیت موضوع برای شما مشخصه. ماهیت موضوع مشخصه یعنی چی؟ یعنی حدشو میدونید. حالا حد الحد را میخواید اثبات بکنید برای این شی و اون را حد قرار بدید برای حاضر شی، یعنی بین خود شی و بین ماهیتش میخواید تفکیک قائل بشید. یه چیزی هست که این واسطه میشود تا ماهیت شی را برای خودش اثبات کند. این غلطی چه این چیزی محاربه. یعود الامر فی الحقیقه الى ان من یطلب متوسطا بین الحد والمحدود فهو یطلب متوسطا بین الشیء و بین حقیقته و هذا محال، بل لا متوسطه، اصلا بین الشیء و حقیقت خودش چیزی نمیتونه واسطه بشه. و انما یکون المتوسط بین امور و اشیاء لیست هی حقایق تلک الامور، جایی میتونه متوسطی باشد که بین دو چیزی باشد که یکی عین دیگری نباشد، عین حقیقت آن و ماهیت آن نباشد، یعنی حمله اولی بینشون نباشه. الا بالعرض، که اگر عینیتی باشد، عینیت بالعرض است نه عینیت در ماهیت، عینیت در وجودشونه، وجودن با هم متحد هستن، اما از لحاظ ذات و از لحاظ ماهیت با هم یکی نیستن. الان ما بیان نافی موضع آخر که این را ظاهرم در همون باب مدخل بیان کرده باشن که تعریف برای شیخ دادن این معناش این نیست که ما به واسطه چیزی خارج از ذات، ذات شیخ را اثبات بکنیم. تنها جایی میتونه واسطه قرار بگیره که اون غیر از ذات باشه. شاید هم جای دیگری بیان کرده باشن، نمیدونم این موضع آخر کجاست. تا اینجا یک بخش از این فصل را بیان کردیم که حد به واسطه برهان اثبات نمی شود، راه اثبات حد برهان نیست. بخش دوم این فصل درباره اینه که آیا میشه حد را از راه قسمت به دست آورد. بگیم مثلا الحیوان امان یکون ناطقن و غیر ناطقن، واسه به تقسیم، بعد بگیم انسان اون حیوانیست که ناطق است. آیا به این شکل میشه ما حد یک شیء را تعیین بکنیم یا نه؟ در این قسمت می‌پردازم به این که از این راه هم نمیشه اثبات کرد، این بحث مفصلی است، نمی‌رسه به جایی، نمی‌رسه شروع کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.